با عرض سلام خدمت خواهران و برادران گرامی، خداوندا همه ما نیازمند بخشش هستیم. ما را ببخش و عذرخواهی ما را پذیرا باش. آمین. کتاب پنج زبان معذرت‌خواهی در عشق، نویسنده آقای گری چپمن، مترجم خانم گیتی شهیدی، ویراستار آقای اسخر اندرودی. کتابی که قصد بازخوانی آن را داریم در مورد روش‌های مختلف عذرخواهی هستش و چگونه عذرخواهی کردن می‌تواند مؤثر واقع شود. در نیمه اول کتاب هر یک از پنج زبان عذرخواهی را شناسایی و توصیف می‌کنه و در نیمه دوم کتاب درباره اینکه چگونه این مفهوم روابط افراد به خصوص در خانواده ها در دوران نامزدی و در محل کار را بهبود می بخشه. پس سوم عذرخواهی منحصر به فرد تلویزیونی و در فصل چهارم به دو عذرخواهی ملی اشاره دارد که در مجموع اگر همه ما یاد می گرفتیم درست معذرت خواهی کنیم دنیا چگونه دنیایی می شد. فصل اول با یکدیگر مطالعه می کنیم. چرا معذرت بخواهیم؟ در دنیای به تمام معنا نیازی به عذرخواهی نیست. اما چون دنیا ناقص است، نمی توانیم بدون عذرخواهی دوام آوریم. تحصیلات دانشگاهی من در زمینه انسانشناسیه و فرهنگ انسان را مطالعه می کنم. یکی از نتیجه گیری های شفاف انسانشناسی این است که همه مردم پایبندی اخلاقی دارند که در برخی موارد درسته و در برخی موارد نادرست. مردم به گونه درمان ناپذیر به اخلاقیات اهمیت می دهند. در روانشناسی بیشتر اوقات آن را وجدان می نامند و در علم خداشناسی آن را جبر یا تقدیر الهی می نامند. معیاری که وجدان با آن کسی را محکوم یا تأیید می کند تحت تأثیر فرهنگ قرار دارد. برای مثال در فرهنگ اسکیمو اگر کسی در سفر سختی باشد و غذاش تموم شود کاملا مجاز است وارد خانه برفی فردی غریبه شود و هر چرا در دسترس بود بخورد. در بیشتر فرهنگ‌های غربی ورود به خانه خالی جرم محسوب میشه. اگرچه معیار درست از فرهنگی به فرهنگ و گاهی اوقات میان فرهنگ‌ها متفاوته. همه انسان‌ها حس تشخیص درست و نادرست بودن موارد را دارند. وقتی حس درست بودن کار کسی مورد حمله قرار می گیرد، خشمگین می شود. از کسی که از اعتماد و حس درست بودن او تخطی کرده، ناراحت می شود. عمل اشتباه همچون مانعی میان دو انسان قرار می گیرد و رابطه خراب می شود. حتی اگر بخواهند، نمی توانند طوری زندگی کنند که گویی آن عمل اشتباه اصلا رخ نداده. در درون فردی که به او توهین شده عامل خواستار عدالت میشه. این واقعیات انسانی هستش که مبنای نظام‌های قضایی قرار میگیرد. فریادی برای آشتی. با آنکه ممکن است اجرای عدالت فردی را که مورد توهین و حمله قرار گرفته راضی کند، روابط را به حال اول خود باز نمی گرداند. اگر کارمندی در حال سرقت از شرکت دستگیر، محاکمه و یا زندانی شود، همه می گویند عدالت اجرا شد. اما شرکت این کارمند را در جایگاه اولیه خودش نمی پذیرد. از سوی دیگر اگر کارمندی از شرکت دزدی کند اما بیدرنگ مسئولیت خطای خود را به عهده بگیرد و بگوید کار بدی کرده و تأسف خالصانش را ابراز کند و پیشنهاد دهد که خسارت همه کارهایش را بپردازد و درخواست بخشش کند، امکان دارد که به آن کارمند اجازه دهند به کار در شرکت ادامه دهد. انسان ظرفیت شگفت‌انگیزی برای بخشیدن دارد. چند سال پیش از یکی از شهرهای انگلستان دیدن می کردم. در آستانه کلیسایی که نازی‌ها در جنگ جهانی دوم آن را بمباران کرده بودند ایستادم. شنیدم که راهنما ماجرای کلیسای جدیدی را که در کنار ویرانه‌ها ساخته شده بود تعریف می‌کرد. چند سال پس از جنگ گروهی از آلمان‌ها به آنجا آمده و در ساخت آن کلیسا به آنان کمک کرده بودند تا خساراتی را که هم میهنانشان به آنها وارد کرده بودند جبران کنند. همه قبول کردند که اجازه دهند آن ویرانه ها در کنار کلیسای جدید باقی بماند. هر دو ساختمان نمادین بودند. یکی دشمنی میان انسان ها و دیگری قدرت بخشش و آشتی را نشان میداد. هنگامی که خطاکاری رابطه را خراب می کند، ندایی در درون ما فریاد می زند و خواستار آشتی می شود. تمنای آشتی بیشتر اوقات قوی تر از درخواست اجرای عدالت است. هرچه رابطه صمیمی تر باشد، تمنای آشتی عمیق تر است. وقتی شوهری ناعادلانه با همسرش رفتار می کند، زن در حالت خشم و رنجش میان تمنای عدالت و مهربانی مردد است. از سوی می خواهد او به سزای عملش برسد. از سوی دیگر آرزومند مصالحه و آشتی است. عذرخواهی خالصانه مرد است که آشتی درست را ممکن می سازد. اگر عذرخواهی نباشد، پس حس اخلاقیات او را به درخواست اجرای عدالت می کشاند. هر چند بارها شاهد طلاق بوده و دیدم که قاضی در صدد اجرای عدالت بوده. بیشتر اوقات از خودم پرسیدم آیا عذرخواهی‌های خالصانه آن نتیجه غم‌انگیز را تغییر خواهد داد یا نه؟ به دلیل یک عذرخواهی نکردن ساده. به چشمان خشمگین نوجوان نگاه کردم و پرسیدم اگر پدر بدرفتار از او معذرت می‌خواست چه می‌شد؟ خشونت نوجوان با پدر و مادرش را می‌توان به دو منبع نسبت داد. اول اینکه نوجوان احساس می‌کند پدر و مادرش در حق او کار اشتباهی انجام داده و هرگز با او آشتی نکردند. دوم، نوجوان احساس می کند پدر و مادرش او را دوست ندارند. من در کتاب قبلیم به موضوع چگونه نوجوانان را می توان به طور مؤثر دوست داشته باشیم توجه کردم. در این کتاب ما به چگونه به طور مؤثر از نوجوانان عذرخواهی کنیم پرداختم. نیاز به عذرخواهی به همه روابط انسانی سرایت می کند. ازدواج، تربیت فرزند، نامزدی و روابط کاری همه به عذرخواهی نیاز دارند. بدون عذرخواهی خشم ایجاد می شود و ما را به درخواست اجرای عدالت مجبور می کند. وقتی عدالت اجرا نمی شود، ما اختیار مسئله را به دست خود می گیریم و می خواهیم از کسانی که به ما بد کردن انتقام بگیریم. خشم تشدید می شود و به خشونت می انجامد. مردی که وارد دفتر کارفرمای سابق خود می شود و به مدیر و سه تن از همکارانش شلیک می کند، از لحاظ روانی تعادل ندارد. این از روی تعجب همسایه ها از انجام یافتن چنین کارهایی معلوم می شود. همسایه ها می گفتند او که خیلی عادی به نظر می رسید. او مردی است که از بی‌عدالتی ناراحت می شود. به حدی که فقط انتقام همراه با قتل حق را بر ناحق غالب می کند. اگر او شجاعت این را داشت که با محبت با این وضع مقابله کند و دیگران جرأت معذرت خواهی داشتن، اوضاع متفاوت بود. در ازدواج ها آشفتگی های داخلی بیشتر اوقات از عدم تمایل به عذرخواهی سرچشمه می گیرد و همسر می گوید با من مثل آشغال رفتار می کند و پس می خواهد با من هم بستر شود. چطور می تواند چنین رفتاری داشته باشد؟ شوهر می گوید او با من مثل بچه رفتار می کند و می خواهد اختیار زندگی مرا در دست بگیرد. من با او ازدواج نکردم که دوباره مادر دومی داشته باشم. هر دو از هم رنجیدند. هر دو عصبانی‌اند. هر دو شکست خوردند. اما هیچ کدام حاضر نیستند عذرخواهی کنند. به دلیل عذرخواهی نکردن اعلام جنگ می کنند و این جنگ گاهی سالها به طول می انجامد و بیشتر اوقات به طلاق یا مرگ ختم می شود. ازدواج‌های سالم همیشه تمایل به عذرخواهی دارند. دوستان عزیز، ادامه مطالب را در قسمت بعد با همدیگه مطالعه می‌کنیم. بیایید با یکدیگر دعا کنیم. ای پادشاه، ای پدر آسمانی، امروز دعا می‌کنیم بتوانیم یکدیگر را ببخشیم. خداوندا، به من یاد بده تا در این جهان باشم، اما نه از این جهان. آمین. در نام مقدس عیسی به خدا می سپارمتان. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.